میریم سراغ مسئله دیگه و او که یکی از مسائل داغ امروز است، او مسئله زبان است، مخصوصا اصطلاحات مثل دری و فارسی که بعضا من نمیفهم چقدر آگاهانه یا چقدر احساسی دری را مربوط به افغانستان امروز میدانند، یعنی در همین جغرافیای امروز، و فارسی را مربوط به فارس قدیم یا ایران امروز در همین جغرافیایی که امروز است میدانند. در حالی که طور مثال شما بهتر میفهمید که حدیث است از پیغمبر که میگه در بهشت دو زبان تکلم میشه، یکیش عربی و دیگهش فارسی و دریه، که نظر شما چی است این رابطه؟
ببینین این بحث دو جنبه داره، یکی جنبی سیاسی مسئله است، یکی جنبی علمی مسئله است. جنبی سیاسی مسئله را بگذارین به خاطر از اینکه چگونه ای به وجود آمد. سال فکر میکنم 1330 یا 31 بود که استاد بود و در جای آزاد افغانستان چاپ میکرد. در اون وقتا هنوز زبان ما را در افغانستان فارسی میگفتن، اما بعضی آدم ها کوشش میکردن که کلمه دری را به کار ببرن شخصا بیان که رسمیت یافته باشه. استاد حبیبی در روزنامه در جریده آزاد افغانستان نوشت که این روزها، البته من نقل به لفظ نمی کنم، نقل به محتوا می کنم که چیزی که به خاطر مونده، نوشته بود که در این روزها کلمه دری را در افغانستان علم می کنند. مگر این کلمه دری با زبان فارسی فرق دارد؟ مگر زبان مرا منطقی رازی نمی داند و من زبان منطقی رازی را نمی دانند؟ و کلمات مثل ازی. اما بالاخره دیدیم که در قانون اساسی 1343 جای زبان فارسی را گذاشتن به زبان دری، و دری در واقع یک نوع صفت است برای زبان فارسی. وقتی میگن فارسی دری، یعنی فارسی که از با تعبیر مختلف از دره یا از دربار آمده باشه، این یک صفت است، یک زبان جداگانه نیست. در این زمینه باید عرض کرد که خوب، ما در افغانستان گویش خاص خود داریم که میگیم نامش گویش دری هست. در ایران فارسی صحبت میکنند، در بعضی جایها لهجه و کلمات و واژگان هم فرق داره، در تاجیکستان هم فرق داره. اما از نظر زبانشناسی اینا سه زبان جداگانه نیستن، و این حرفی است که امروز هم متخصصان و کارشناسان زبان در روسیه که اول در اونجا عنوان شده بود و حزب کمونیست شوروی علاقمندی بسیار زیاد داشت که ملت‌ها رو متفرق بسازه، از این لحاظ ببینین که جغرافیاهای مختلف پاره پاره و پارچه پارچه کرد، و همچنان آمد و برای تاجیک‌ها گفت که زبان شما زبان دیگری هست، و مجبور ساخت مردم تاجیکستان که به زبان خود به حروف لاتین بنویسند، و بعد دوباره اینا را مجبور ساخت که الفبای خود تغییر بدن و الفبای سیریلیک بنویسند. اینا همه این حرفایی بود که در اون زمان از اتحاد شوروی آمد، و امروز دانشمندان روز خودشان عقیده دارن که حرف غلطی بوده. دو تا از دانشمندان کشور ما که در این زمینه مقاله نوشته کردن و مقاله های مبسوطی، و هر دو ادبیات شناس و زبان شناس هستند، یکی دکتر مجاور احمد زیار هست و یکی استاد نکهت سعیدی که فوت کرده، اینا دو تا مقاله دارن و در اونجا با صراحت این نوشته کردن که بین دری و فارسی فرقی نیست. و در آثار دیگر هم که مراجع بکنین همینطور بوده. مثلا شما فکر کنین فردوسی در شاهنامه هم زبان خود دری گفته، هم زبان خود فارسی گفته، هم زبان خود فارسی دری گفته. میگه همون بیورست پش همی خواندن چونین نام بر پهلوی راندن، کجا بیورست پهلوانی شمار بود در زبان دری 10,000. زبان دری بکار برده، چندین جای کلمه فارسی رو بکار برده. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. یا جای دیگه کلمه پارسی دری به کار برده، اون جایی که در مورد کلیله و دمنه و کلیله و دمنه و اینار که ترجمه میکنن و مترجمه میخوان، به تازی همی بود تا گاه نصر، بدانگه که شد در جهان شاه نصر، بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. ببینین یک آدم زبان خود هم پارسی گفته، هم پارسی دری گفته و هم دری گفته، یعنی تفاوتی وجود نداشته. از این مثال ها بسیار فراوان است. حافظ سه بار زبانی که شعر گفته و زبان خود دری گفته و سه بار هم فارسی گفته. یک بار گفته شکر شکن شوند همه توتیان این زنقند پارسی که به بنگاله می روند. جای دیگه گفته که زشیر دلکش حافظ کسی بود آگه که لطف طبع و سخن گفتنی دری داند. ببینین شما که اصلا مثلا سعدی خود در حالی که به حدود سیاسی کشور ما و جغرافیای ما تعلق نداره، او زبان خود دری گفته. سنایی که به اینجی تعلق داره زبان خود فارسی گفته. مولانا گفته پارسی گوییم تازی را بهل، ما پارسی میگوییم تازی را بهل. در افغانستان هم سالها همین زبان پارسی بود، کتاب ها به نام قرائت پارسی بود. از محمود طرزی تا امروز تا 1143 که هر کسی که صحبت میکرد میگفت زبان ما پارسی هست. منتها فرق نمیکنه، مثلا ممکن است زبان خود نام یک چیزی دیگه بگذاریم، زبان هیچ چیز را حل نمیکنه، هیچ چیز را تغییر نمیده. اما مسئله ای که بسیار اهمیت داره ایست که ما وقتی که کلمه پارسی را در زبان دری به کار نبریم، بسیاری از میراث های فرهنگی ما به دیگران تعلق میگیره. امروز شما تصور بکنین که کتاب دانشنامه ادب فارسی در افغانستان در ایران نوشته شده، تمام کسایی که از سال 1747 از وقت احمدشاه دورانی به این طرف هستن اینا را نویسنده های از افغانستان گفته و تمام نویسنده های پیش از او که سنایی مولانا و همه اینا را نویسنده ایرانی. این به خاطر از این شده که ما گفتیم خوب زبان مادریت، گفتن خوب وقتی که زبان شما دریست اینا دری گوی هستن و این کسانی که زبانشان پارسی بوده یا میگفتن ما پارسی زبان هستیم اینا مولانا و سنایی و جامی و همه کسای دیگر گرفتن. از همین خاطر من تصور میکنم که استعمال کلمه پارسی امرای دری بسیار خوب است که ما همون میراث های فرهنگی عظیمی که در اینجا به وجود آمده، همین شاهنامه فردوسی رو شما ببینین، تمام مناطق و اماکن در مابین شاهنامه فردوسی که هست همه از داخل افغانستان است. از این جهت هم است که شادروان احمدعلی کوزات کتاب آماده ساخت و نوشت به نام افغانستان در شاهنامه. تمام این می آدم ها، جای ها، رستم، سمنگان، کابل، همه در داخل شاهنامه هست. شاهنامه هم در دربار سلطان محمود غزنوی نوشته شده. پس من فکر میکنم که نباید چنین تصور کرد. من هم شعری که نوشتم و کسی را کسایی عصبانی ساخته هیچ منظوری در او شعر نداشتم، در این خطبه در بر منبر تاریخ فقط من گفتم که اینمی زبان ها همه یک است، ریشه از این یک است، همی زبان پارسی دری هست. و مثل از این که شما چی حریر بگوین، چی پرند بگوین، چی ابریشم بگوین، منظور شما همو ابریشم است.
برای آیا جز اصطلاحات منطقوی که وجود داره که مثلا در هر مملکت است، در آلمان تلفظ یا اصطلاحات خاصی که در جنوب آلمان وجود داره در شمال وجود نداره، در قسمت های مرکزی یک چیزای دیگه وجود داره، اما زبان عین زبان است، آیا بجز امی تفاوت ها تفاوت گرامری وجود داره بین زبانی که در افغانستان امروز صحبت میشه و اون زبان فارسی که در ایران صحبت میشه؟
ببینین وقتی امی چه اشاره که شما کردین، زبان دو زبان وقت فرق دارن که یک متن به یک زبان نوشته شد و بتانه کسی دوباره ترجمه بکنه به زبان خود. اگر چنین چیزی وجود داشته باشه ما میگیم که اینو دو زبان جداگانه هستن، یا به عبارت دیگر زبان از گرامر و از نظام واژگانی خود فرق میکنه، نظام واژگانی و گرامر. ببینین همه قدر تفاوتی که ما بین زبان آلمانی، اتریش و سوئیس و آلمان هست که حتی وقتی که زبان و گفتاری اونجور بعضی وقتا که صحبت میکنن اینا باز دوباره به آلمانی خود میارن. فیلمایی که از سودان به مصر میایه هر دو زبان عربی است، ولی اینا مصری ها زیرنویس می نویسن به فیلم ها به خاطر از اینکه مردم مصر عربی اونا رو نمی فهمن. ولی نمیگن که سودانی ها سودانی صحبت میکنن، میگن اونا هم عربی صحبت میکنن، عربیشون فرق داره. تفاوتی که ما بین لهجه ها و گویش ها وجود داره، این تفاوت و ناشی از جغرافی های محل و در معرض هجوم ها، تاراج ها و کوچ ها و اینا ها قرار گرفتن ها هست یا قرار نگرفتن است. جاهایی که مثلا در راه ها و اینایی که قرار نگرفتن، این زبان سوچی همون محل مونده. اما شهرهایی که در معرض هجوم یا در معرض آمدن میسون ها و تجار ها و اینا بودن، اثرپذیر بودن، لغات خارجی آمده اینا آمده. در خود ایران هم شکی نیست که ما لغات فراوانی در زبان، اصطلاحات فراوانی در لهجه ایران وجود داره که ما نداریم و او اصطلاحات ما بکارم نمیبریم و نباید هم بکار ببریم اصطلاحات. اما در زبان علمی، اصطلاحاتی که در زبان علمی وجود داره و در زبان نوشتاری وجود داره، او اصطلاحات فرق نمیکنه و باید توحید شوه، چی در اینجی، چی در تاجیکستان، چی در افغانستان. زبان گفتاری که فرق میکنه. من یک مثال بر شما بگویم که محمود دولت آبادی، یک از نویسنده های داستان نویسای معروف ایران است، یک کتاب کوچکی داره به نام افسانه باب سبحان. او در پایان کتاب خود یک لغتنامه نوشته کرده. لغتنامه چون که ای از خراسان است و از مشهد است، اصطلاحاتی که در داستانش به کار رفته تهرانی ها نمیفهمیدن. برای تهرانی ها، برای مردم سرزمین خود نوشته کرده، اما همون اصطلاحات تمام مردم هرات میفهمن، به خاطر از اینکه در یک حوزه فرهنگی بودن، یعنی در خراسان بودن، اینا میفهمن. و چون تهرانی ها خراسانی نیستن و از این منطقه بدور بودن، شاید در مرو همین لغت ها رو بفهمن، پیرمردای از اینا، شاید در سمرقند و بخارا و خوجند بفهمن.
خب این دیوان کبیر مولانا را که شفیع کدکنی تصحیح کرده، یک عالم لغات را در زیر معنا کرده که به اصطلاح در فارسی گویش ما رواج داره، یعنی روزمره ما از استفاده
بله. یک مقاله از دکتر جاوید هست که لغات اصطلاحات کابل در اشعار مولانا. خب ایره میتونه آدم یک کار عظیم بسازه. من به شما بگم مثلا در شعر مولانا کلمه پیر به کار رفته. شما برین از یک ایرانی بپرسین که پیر چی مانو، هیچ نمیفهمه، به خاطر از اینکه پیر در ایراد پدر میگن.
خب یک کابلی هم که دوست ایراتی نداشته باشه
او هم نمیفهم. خب ببین، به خاطر حوزه جغرافی همینطور بوده. یا مثلا کتابی به نام الابنیه عن حقایق الادویه از یک آدمی علی موفق هیروی چاپ شده، در ایران ایره تصحیح کردن، کلمه پندام اونجا آمده بود و مؤلف دانشمندی کتاب نفهمیده بود. یکی از دانشمندای ایران نوشته بود که ای دوست، ای استاد، اگر تو با مردم افغانستان ارتباط می‌داشتی و اصطلاحات اینا رو می‌فهمیدی، برای تو بسیار آسان بود که پندام بفهمی. پندام از پندیدن گرفته شده و امروز در افغانستان پندیدن به معنای آموز کردن، ورم کردن است و خود را بر سر کسی پنداندن به معنای تفاخر کردن و فخر فروشی کردن است. و این اگر میفهمیدی، این هم میفهمیدی. من تصور میکنم که در کلماتی که عامیانه و اصطلاحات حتی خارجی که در ایران آمده و در ما نیامده، ما باید امو اصطلاحات خود حفظ بکنیم. مثلا در ایران میگن اتوبوس، ما میگیم سرویس یا بوس. لازم نیست که وقتی که ما گرفتیم باید ما کلمه از اونا استعمال بکنیم. اما اگر یک کلمه علمی در یک دانشگاهی ساخته میشه، یک کلمه علمی به وجود میآید، یک اصطلاح علمی وجود میآید، مثل جهان بینی یا نظیرش، ما نباید بگیم که خب این فلانی ساخت. زبان به همه کس تعلق داره. تمام لغاتی که امروز معادل هایی که ساخته میشه در جامعه انگلیسی زبان، هم برای انگلیسی ها نمیسازن، امریکایی ها هم میسازن، استرالیایی ها هم میسازن، در نیوزلند هم ساخته میشه و در هر کشوری که ساخته شده کشورهای انگلیسی زبان دیگه به کار میبرن و میگن درست است. تا جایی که او خصلت های بسیار خاص، ویژگی های خاص هم اون محل نداشته باشه، ما استعمالش میکنیم بیمی نیست.
و یکی از خطرات به این رقم پرداختن ها به مسئله زبان که غیر علمی میپردازن، بیشتر احساساتی، خطرش به نسل بعدی است، مخصوصا برای نسل ماها که بیشتر بیرون از افغانستان بزرگ شدیم تا داخل افغانستان. و یقینا که تمام این نسل رجوع به تاریخ نمیکنن که باز بالاخره ریشه از رو پیدا بکنن، خود ازی باعث یک سردرگمی میشه و ما فکر میکنم که ثواب میکنن اگر به این مسائل علما بپردازن. سوال دیگه که میخواستم در این رابطه مطرح بکنم ایست که چی معیارهای پربار بودن و غنی بودن یک زبان نشان میده؟ مثلا خودم پروبلما برخوردیم، مشکلات برخوردیم که وقتی یک مطلب از جامعه شناسی یا فلسفی را در فارسی ترجمه بکنیم به اندازه مشکل میبینه آدم، به خاطر از این که امو اصطلاحات که مثلا در زبان آلمانی که من باهاش آشنایی دارم مطرح است و بسیار به سادگی مفهوم رسانه در فارسی وجود نداره، باید دفعتاً ترجمه لغوی بکنیشه که او برای خواننده که وقتی که میخوانه اگر با او اصطلاح انگلیسی یا آلمانی از او آشنایی نداشته باشه بر از اون مفهوم میمانه. برخلاف وقتی که مسائل ادبی را مثلا شعر ترجمه میکنیم یا داستان، مشکلات چندان آدم در زبان فارسی مثلا نداره. طور مثال آنقدر که شعر مارگوت بکل ترجمه که در فارسی شده و احمد شاملو زنده یاد او را دکلمه کرده زیبایی داره، در زبان آلمانی با او زیبایی نیست و حتی شما وقتی که در کتابخانه ها می مارگوت بکل نمیشناسن اصلا، یعنی بسیار پیش آمده که باید حرف به حرف نام از او را اسپیل باید آدم بکنه که بفهمن کی است. میتونه آدم بگه که فارسی در قسمت ادب زبان پربار است ولی در مثلا فلسفه زبان پربار نیست. چی معیارهای بر سنجش این مسئله است که میگن فلانی زبان پربار است غنی است؟
اولا که من نظر شخصی خود درباره زبان ها بگویم که هر نوع سوء تفاهمی که وجود داره با همه اعتقادی که من دارم تنک اندیشان و تنک صرفان از بین ببرن که من عقیده دارم زبان بد وجود نداره، مثل که فرهنگ بد وجود نداره. هر زبان زیبایی های خود داره و متکلمین خود داره و انسان هایی که با صحبت میکنن. ما دو نوع تفاوت بین این زبان یا آن زبان، زبان این کشور یا آن کشور و اینا وجود داره. یک تفاوت، تفاوت از نظر زبان شناسی، یک تفاوت از نظر فرهنگی و ادبی. یعنی زبان‌های هستن که از نظر ساختاری بسیار زیاد قدرت ساختاری داره، از این جمله مثلا زبان آلمانی هست، از این جمله زبان عربی هست و حتی شاید باور نکنین زبان فارسی دری هست، به خاطر پیشوندهای خود و به خاطر پیشینه‌های خود بسیار زیاد میتونه تا میلیون‌ها لغت میتونیم بسازیم. این یک مطلب است. یک مطلب دیگه که زبان پربار و زبان غیر پربار به خاطر پیشینی فرهنگیش است که چقدر آثار زبان آفریش و زبان فرانسوی رو ببینید، زبان روسی رو ببینید، زبان آلمانی رو ببینید، چه آثاری در زبان انگلیسی رو که مخصوصا زبان بسیار جهانگیری هم شده از لحاظ تجارت، این هم امروز تمام آثار که در جهان نوشته میشه به زبان انگلیسی پس ترجمه میشه، یعنی یک گنج عظیمی از تمدن جهان در این زبان هست. در مورد از این که آیا فارسی دری واقعا توانایی در فلسفه و در بیولوژی و در علوم دیگه داره یا نداره، میبینید این کاملا ارتباط داره زبان با مسئله تمدن. ما در زمینه ادبیات مخصوصا شعر پیشینی بسیار طولانی داشتیم و از لحاظ حجم هم مفراوان شعر و فراوان شاعر داشتیم و ادبیات یک گزینی بسیار عظیمی بوده بر ما، یک گزینی بسیار بزرگی بوده بر ما که این انتخاب کرده بودیم. کشور و جامعه ما از لحاظ اقتصادی چون کشور ضعیفی بوده پدیده های فناوری و صنعت در اینجا نبوده. ببینید وقتی که شما یک چیزی رو میسازین به معنی از اینکه ساختن سر از اون نامگذاری میکنین، وقتی که یک طفل تولد میشه فورا سرش نامگذاری میکنن، وقتی که کسی طفل نداشته باشه نامگذاری نمیکنه، برای چی؟ بر حوان نام بگذاره. تمامی پدیده هایی که در غرب ساخته میشه امرای نام خود به کشور ما آمدن. حالا این سوال مطرح است که در واقع سوال شما هست که ما آیا امیر رقم توانایی وجود نداره برای از که ما مثلا فرض کنیم برای هر شی ما یک نامی پیدا بکنیم. وقتی که موتر در کشور ما آمد چون یک پدیده بسیار عجیبی بود بسیار عجیب، ما فقط همون یک قسمت نام ازیر گرفتیم، نام همی اوتو رو گرفتیم و گذاشتیم، یعنی تصمیه کل به اسم جز کردیم، موتور موتر نام شما اندیم و تمام اصطلاحاتی که در مابین موتر بود تمام اصطلاحات ازیر هم تو گذاشتیم، در حال که میتونستیم چند تا اصطلاحی که در مابین در موتر ترجمه شده به زبان ما مردم کردن، پایدان و شیشه و منفهم پنجره و منفهم نزیش، ولی صدها اصطلاح دیگر ما همونطور گذاشتیم برای اینکه خود ما نساخته بودیم. من تصور میکنم که اگر یک شی خودش ساخته شوه در یک جامعه یقینا سازندش در از اون نام میمونه، چنانچه اشیای بسیار عادی روزمره را که ما ساختیم سر هر کدومش نام موندیم، ممکن است همون نامو کسی نداشته باشه. مثلا میگن که امی صدها نامی که برای شیر و برای مار و برای اینا در ادبیات عرب بوده در زبان عرب بوده به خاطر از اینکه امور زیاد داشت، مار به اونجا زیاد بوده، انواع گوناگون مارها رو نامهای مختلفی برش موندن نه؟ و در هر جامعه‌ای که هر پدیده زیاد باشه برای اون پدیده باید نام پیدا بکنه آدم، چون این کار نکرده. ولی یک سوال پیدا میشه که چرا در زبان عربی که در کشورهای عربی این اشیا ساخته نشدن ولی برای هر چیز اینا نامگذاری میکنن؟ این علتش بوده که عرب ها یک مقدار زیاد به ناسیونالیزم و ملت مداری اعتقاد فراوان داشتن و دارن، همیشه ملت خود ملت بزرگتر از دیگران میدونستن و تمام غیر عرب عجم میگفتن، یعنی گنگ، برای از اینکه میگفتن کسی که زبان عربی را یاد نداره او گنگ است، هر به هر زبانی که صحبت بکنه. از این جهت پدیده هایی که از غرب آمد، پدیده های معنوی یا مادی یا فناوری، اینا رو همه برای از اینکه وضع کرد. حتی شما فکر کنین کلمات مثل رادیو و تلویزیون اینا ترجمه کردن که در اکثر زبانهای دنیا ما فکر نمیکنم کسی رادیو رو ترجمه بکنه. الاذاعه، آدم فکر میکنه که مثلا اذاعه رادیو در عربستان سعودی یا قطر ساخته شده، یا کلمات مثل کمونیسم و شونیسم و شیوعیه مثلا اینو کمونیسم ترجمه کردن. این توانایی من فکر میکنم در زبان وجود داره، منتها نکته ای که شما اشاره کردین نکته دقیقی هست که یک پدیدیف که یا یک شیعه که از ما با ما برای از او یک نام جدیدی میگذاریم ممکنه طرف نفهمه، آیسته آیسته عام میشه دیگه، آیسته آیسته ایدئولوژی رو کسی نمیفهمی تا 100 سال پیش در افغانستان.
خب مشکلات ما بیشتر بازده است که چون یک مرجع با صلاحیت هنوز وجود نداره،
بله.
هر کس هر رقمی که ترجمه میکنه این خودش یک پروبلم است.
این در کشور ایران متأسفانه متعددان دانشمندان دولت یک اصطلاح رو به گونه های مختلف ترجمه کردن و در افغانستان که حتی ما صلاحیت هم که به هر حال که جرعتش نداریم و اجازهش نداریم و پیشنهاد همیست که اکدیمی فرهنگستان اینایی و در افغانستان سخته شده و بعض از اصطلاحات که مونداره صلاحاتی هست و هنوز عام نشده و دانشواجه ها و ترم های خارجی هست اینا رو ترجمه بکنیم و کار بسیار خوبی هست. من تصورم این هست که از که زبان ما چیز هست، همه زبان ها میتونه توانی از این داره که یک ظرف کلان هست برای امی مظروف ها، منتها ما جرعتش نکردیم یک و همیتر اگه مرکزی وجود نداره و هر کس همونطور که شما گفتین در پیش خود ترجمه میکنه و این ترجمه و این معادل عام نمیشه، جامعه روشن فکری حتی نمیتونه همه قبول بکنن. میره